بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 121. 23. اراده. اراده به خوابیدن و یا بلند شدن، اراده به خوردن یا نخوردن، اراده به صبور ماندن، اراده به انتقام گرفتن، اراده به تأمل و تعمق نمودن، اراده به تغییر، اراده به تغییر نکردن، اراده به اعتراف کردن، اراده به ثروتمند شدن، اراده به مشهور شدن، اراده به محبوب شدن، اراده به ازدواج یا طلاق، اراده به دروغگویی، اراده به نظم یافتن، اراده به عمر بیشتر کردن، اراده فائق آمدن بر بیماری و ضعف، اراده به تصرف و تملک، اراده به انزوا، اراده به خودکشی و اراده به اراده کردن. و همه اینها زور زدن است به انواع و درجات گوناگون و میتوان آن را جهد کردن هم نامید و منشأ همه این اراده کردن ها همانا اراده به اراده کردن است. من بایستی اراده کنم و این شروع و بستر هر نوع اراده دیگری می باشد. ولی انسان در مراحلی از زندگی حتی احساس اراده کردن هم ندارد، یعنی هرگز به خودش نمی گوید من بایستی و یا من نبایستی. و چه بسا انسان‌هایی که شاید هرگز در کل زندگی خود حتی یک بار هم دچار چنین حسی از درون خود نشوند. اراده‌ای که به فعل و حرکت در می‌آید آن چیزی نیست که در ذهن اندیشیده می‌شود. تصمیم نیست، ایده نیست، آرزو نیست، یک حکم اخلاقی یا عملی و عقلی هم نیست. یک نیروی مرموز است که اساساً در سینه احساس می شود و نه در ذهن. چه بسا که آدمی در ذهن خود به لحاظ اخلاقی یا علمی و عقلی به نتیجه ای می رسد و به خودش می گوید من باید چنین کنم، ولی هیچ حرکتی نمی تواند کرد، زیرا آن قدرت در سینه به حرکت در نمی آید و جواب نمی دهد. اراده یک قدرتی حیرت‌آور و فوق ادراک ذهنی است که از جایی در سینه و شاید از دل یا قلب می‌جوشد و حتی احکام عقلی و علمی و اخلاقی و تجربی و عرفی و حسی و عاطفی را نیز تحت فرمان خود قرار می‌دهد و اعضا و جوارح را در مسیر آنچه که می‌خواهد فعال و مطیع می‌سازد. اراده هرگز به هنگام فرمان دادن و به حرکت درآوردن مقصود نهایی خود را به انسان نمی‌گوید و بلکه در پایان هر حرکت و اقدامی است که به تدریج آن مقصود به واسطه انسان اهل معرفت خوانده و فهمیده می‌شود، آن هم نه به آسانی و چندان روشن و یقینی. گویا انسان فقط مسئول خواندن و فهمیدن امرهای اراده خیش است، آن هم پس از پایان هر واقعه. پس می توان گفت که اراده همان قدرت به حرکت درآوردن انسان است در ذهن و احساس و کردار و گفتار و اعضا و جواره. به زبانی دیگر دستمایه احساس و اندیشه و عمل بشری اراده است. دستمایه‌ای که همچون روح دست نایافتنی می آید ولی وجود دارد و به حرکت می آورد. پس بایستی از احساس اراده و اندیشه اراده و عمل اراده سخن گفت و حتی می توان گفت که اراده همان روح است، امر، امر محض، نه امر چیزی خاص و معین، نه امر به پیروی از یک ایده معلوم و حتی نه امر به عمل خاص و حتی تر نه امر به یک باید یا نبایدی عام. امری که حتی سمت حرکت را هم نشان نمی دهد به همین دلیل است که انسانهایی که به اصطلاح بسیار با اراده نامیده می شوند بسیار بیشتر و شدیدتر از دیگران دچار دغدغه احساس و پریشانی اندیشه و هراس در انتخاب هستند. زیرا در آن واحد مواجه با چندین احساس و ایده و عمل گوناگون و متضاد هستند و بسیار شدیدتر از دیگران با مسئله انتخاب دست و پنجه نرم می کنند. اصلا می توان گفت که اراده همان نیرویی است که انسان را مواجه با امر انتخاب می کند و لذا اراده منشأ اضطراب نیز می باشد. سرچشمه چه کنم؟ اراده به لحاظی همان امر بشو یا کون است و واکنش اعصاب و روان و اعضا و جواره هم مصداق تلاش برای شدن است. فیکون به لحاظی میتوان گفت که تفاوت بین افراد و گروه های بشری همان تفاوت در شدت حضور و القای اراده و تفاوت در درجه بروز اراده است. یعنی هر فردی مظهر درجه ای از ظهور اراده است و به نظر نمی رسد که شدت حضور اراده در افراد بشری متفاوت باشد، بلکه اساساً تفاوت در بروز اراده است و در اینجاست که انسان به عنوان یک میانجی یا واسطه و دلال مطرح می شود که تا چه حدی به ارادهش امکان ظهور بدهد و میزان انسانیت و سلامت و رشد و معرفت هر فردی بسته به میزان امکاناتی است که برای ظهور به اراده خود می دهد و از اراده خود در عرصه ظهور حمایت می کند و ممانعتی ایجاد نمی نماید. و باید بدانیم که امیال ما اراده ما نیستند، بلکه مترجم اراده اند، واسطه و دلال اراده اند. به میزانی که احساسات و ذهن و حواس و اعضای ما در رابطه با اراده پذیرنده و صبورند، می توانند امرش را دقیقاً دریافت نمایند. و اما این پذیرایی و ظرفیت و صبوری و تأمل و خانایی دقیق و بی‌طرفانه از کجا ممکن می آید؟ این یک امر بنیادی اخلاق و مذهب است، صبر و تأمل. و گویی مذهب و اخلاق نیک و بد کاری جز این نداشتند. تربیت انسان به عنوان شاهدی بی طرف در عرصه ظهور اراده. ظهور روح از تن. در اینجا مواجه می شویم به اصل بنیادین و محوری اخلاق و مذهب، یعنی صدق. یعنی با آن نیرویی که از اعماقت می جوشد جدال و مکر مکن و بگذار آشکار شود و پنهانش مکن. یعنی کافر مباش و صبور باش بر آنچه که از تو ظاهر می شود. به نظر می رسد که تنها مشکل انسان در رابطه با اراده و ظهورش همان چیزی است که انسان نیست، ولی انسان به واسطه آن معرفی می شود و آن چیز همان تن است و کردار تن، مثل شناسنامه ای که خود انسان نیست ولی فرد به واسطه عکس و مندرجات آن معرفی می شود. انسان تن و بروزات تن نیست، ولی گویا نمیتواند به غیر از تن هیچ واسطه و روش دیگری برای معرفی خودش پیدا کند و بگوید این است انسان. نبرد مذهب خرافی با تن و بروزاتش از همین روست، ولی باید بدانیم که آن انسان ناب هم جز به واسطه تن معرفی نمی شود. آن مذهب خرافی که تن و خوردن و خوابیدن و رابطه جنسی را شوم و شیطانی می داند، از ضدیتش با امر مذهب است. با صدق. در اینجا باید نیچه را هزاران بار مذهبی تر از پاپ بدانیم. تمام رنج و استهلاک بشر حاصل میان خاری و میان مانی انسان در جریان تبدیل اراده به واقعیت است. این انسان باید از این میان برخیزد تا عظمت و قداست این تبدیل و ظهور را از بالا تماشا کند و آنگاه فرود آید و در میان بنشیند به عنوان یک شاهد و شاکر محض. اراده به مثابه امر روح است و به نظر می رسد که مذهب امری دیگر است که از بیرون انسان را مخاطب می سازد. حالان که اراده از اعماق ذات است که انسان را مخاطب قرار می دهد و این مقابله دو امر است، یکی از درون و دیگری از بیرون. اراده و مذهب. مذهب به انسان هشدار می‌دهد که در این میانه تن و روح آرام و تسلیم بمان و مکر و جدال مکن، وگرنه به بیرون پرتاب می‌شوی و از طبیعت و جایگاه طبیعی انسانی خود تبعید می‌شوی از بهشت و مبتلا به صنعت می‌شوی به جهنم، یعنی آرام باش تا خود باش، وگرنه بی خود می‌شوی بیگانه، و این راز بیگانگی انسان از خود است. اگر بپنداریم که مذهب ضد اراده انسان است، نه تنها به کلی از درک مذهب غافلیم، بلکه در هر مسئله ای جاهلیم، بلکه مذهب بزرگترین و تنها حامی اراده و ظهورش می باشد و جز این وظیفه دیگری ندارد و این محور کلی احکام مذهبی می باشد و مقصود آن. هر که مذهب را ضد اراده پندارد یا کافر می شود و یا منافق، و همه کافران و منافقین دچار چنین پندار خاصی هستند. به زبان روشن، مذهب چیزی جز هشدار انسانهایی نیست که پیامبر نامیده شده اند. انسانهایی که از میان برخواستند و اجازه دادند تا روح بی هیچ حجاب و واسطه و مکری از تن آنها آشکار شود و اراده واقعیت یابد. مذهب همان روحی است که از تن آنها بروز کرده است، اراده ای که عینیت یافته است، امری که خانا شده است، پیامی که مفهوم گردیده است، خبری که رسیده است، نبوت. پس مذهب ذاتاً امری انسانی و برخواست از تجربه انسان از میان برخواسته می باشد و به همین دلیل هم نخستین انسان، نخستین پیامبر بوده است، کسی که با بیرون آمدن از بهشت یا برخواستن از میان با خبر شد، یعنی مذهبی شد، اخلاقی شد، نبی شد. پس مذهب محصول بهشت نیست، بلکه محصول خروج از بهشت است، محصول دوزخ است و یا لااقل محصول برزخ است، محصول بیگانگی انسان از طبیعت انسانی خیش. مذهب دستورالعمل زندگی انسان در خارج از خانه خیشتن است، در برزخ و یا دوزخ، تا در این تبعید نابود نشود و به کلی خود را از یاد نبرد تا بتواند بار دیگر به خانه اش رجعت کند، و لذا کلیه امور معرفتی دین بر مبنای رجعت است. رجعتی جاودانه و یا رجعت به سوی جاودانگی. ملایان منافق یهود خطاب به مسیح علیه السلام و حواریونش می گفتند که اگر راست میگویید پس چرا روزه نمیگیرید و مراسم نماز بر جای نمی آورید؟ وی در پاسخ میگوید که آنان که به بهشت خدا میرسند نیازی به شریعت ندارند. مشابه همین اشکالی که ملایان دربار بنی امیه به علی علیه السلام و مریدانش میگرفتند و همواره از جانب ملایان منافق بر عارفان وارد میشود. آیا اراده به مذهب به عنوان حقیقتی اجتناب ناپذیر در وجود انسان موجود است و یا اراده اخلاقی؟ مذهب به عنوان فطرت و فطرت به عنوان جنبه ای از ذات انسانی به چه معنایی است؟ مذهب فقط و فقط و فقط جوهری ذاتی آن انسانی است که از میان برخواسته باشد و دوباره به مقام تسلیم و رضای وجود خیشتن رجعت نموده و مقیم شده است. زیرا فقط انسان برخواسته از میان است که در جریان برخواستن مذهبی می شود و لذا در رجعت به خیشتن دیگران انسان اولیه نیست، زیرا خود را دیده است و جریان خلقت خیش را شاهد گردیده است و لذا اخلاقی شده است، یعنی خلقت انسانی یافته است و از حیوانیت رها شده است. در حالی که به قول قرآن اکثر مردمان حیوان و برخی از حیوان هم پایین تر هستند، یعنی فقط حیوان دوپا هستند و نه انسان و یا حتی گیاه دوپا و یا سنگی متحرک. انسانی که به خود رجعت نمود و مقیمی صادق و شاهد در خیشتن شد، دیگر جوهرش مذهبی است تا دیگر بار از خود به بیرون پرتاب نشود. چون این انسانی مظهر شریعت است و نه تابع شریعت. شریعت به واسطه وی تحقق میپذیرد و تصدیق میشود. این است انسان مذهبی. و ما بقی در سلسله مراتب ریای مذهبی قرار دارند، یعنی در سلسله مراتب مذهب ضد مذهب، یعنی دوچار مذهب جبرند و مذهب نیز بر آنها جابران حکومت می کند و از این حاکمیت به هیچ وجه خلاصی ندارند مگر اینکه برخیزند اگر در میانند و یا بازگردند اگر در تبعیدند. حاکمیت جبری مذهب بر اکثریت مردم در همان صورت حاکمیت جبری عرف و شرع و حکومت و قانون و استبداد خود نمایی می کند که کل این جبرها امروز در حاکمیت مطلقه صنعت متمرکز شده است و صنعت حکم می راند. و از همین روست که انسان صنعتی اراده خود را دیگر در درون خود نمی‌یابد و احساس نمی‌کند، بلکه در بیرون از خود می‌یابد. در صنعت و تکنولوژی و دانش فنی و اقتصاد و سیاست و سایر مشتقات آن. این تفکر افلاطونی که نیچه به شدت مسخرش کرده است، به راستی هم قشری و به غایت خودفریبانه است که اگر آدمی به راستی بداند که بدی بد است، هرگز بدی نمی کند. این شعاری است که روح لیبرالیسم عامیانه آمریکایی را تشکیل می دهد و ابزاری به غایت خطرناک در تحمیق خیشتن است. شیطنت این تفکر فقط در این نیست که کل مذهب و عدل خداوندی را نفی می کند، بلکه در این است که مکتب اصالت حماقت را بنا می نهد و بلکه تقدیس هم می کند. و نیچه حق دارد که این طرز فکر را از کسی چون افلاطون نداند. مذهب اساساً معتقد است که همه عذاب‌ها و دردهای بی‌درمان بشر از مکر اوست، نه از جهل او. در اعتقاد ذاتی مذهب هرگز جهل موجب عذاب بشری نمی شود و بلکه ریا و تزویر است که موجب بدبختی است، یعنی مقابله کردن با آگاهی، تحمیق خیشتن و سایرین. جهل رنجاور است، رنجی که انسان را به تکاپوی شناخت می اندازد، ولی انکار و نفی شناخت است که منجر به عذاب می شود. و باز هم در اینجا می‌بینیم که نیچه مذهبی تر از افلاطون می‌اندیشد. آنچه که انتخاب و اختیار انسان نامیده می‌شود، کمترین ربطی به اراده ندارد. اراده یک جریان مطلقاً جبار است که مستمراً بر انسان می‌بارد و از او می‌جوشد. انتخاب انسان فقط انتخاب بین صدق و ریاست، پذیرش یا انکار، دوستی یا دشمنی. نسبت به چی؟ نسبت به اراده که همان امر روح است در عرصه ظهور از تن، شهادت یا دخالت، ایمان یا کفر. این حق کاملا با نیچه است که خدا و اخلاق و معنا و حقیقتی که محصول اندیشه ازدادی باشد را بازیچه ای بیش نمی بیند و در اینجا نیچه یک متفکر حقیقتا موحد است، حتی موحدتر از افلاطون که دیالکتیک را عرش معرفت می دانست و موحدتر از همه کسانی که معنای خدا را در نبرد بین بهشت و دوزخ می یابند. ولی گویی که نیچه در دوران سخنگویی متوجه نبود که دیالکتیک و ازداد را بشر اختراع نکرده است، بلکه خود بشر در دامش قرار دارد و می‌خواهد برهد و نمی‌تواند. از جمله خود نیچه شاید بیش از هر کسی در دامش اسیر بود و این اسارت را درک می‌کرد، ولی گویی باور نداشت. اراده به رهایی از ازداد که به صورت احساس و اندیشه و اعمال درک می شود، اراده ایست که انسان شاکی در میان نشسته را دعوت به برخاستن می کند و این اراده ایست که اراده را حمایت و تصدیق می نماید. اراده ای که در انسان سخن می گوید و به او امر می کند که یا آرام و تسلیم باش و یا برخیز و برو. دیالکتیک محصول در میان نشستگی دلالانه انسان بین تن و روح است و لذا اراده به برخواستن و یا آرام و تسلیم شدن در میان اراده ای ضد دیالکتیک است که محصول غایت تجربه دیالکتیک می باشد و در واقع به معنای دیالکتیک دیالکتیک می باشد. معرفت بر ذات دیالکتیک که همان ذات اندیشه است. تضاد یعنی ضدیت انسان بر علیه اراده در عرصه ظهورش. دیالکتیک محصول این ضدیت است که در واقع عرصه استهلاک و در عین حال بیداری میتواند باشد. پس تضاد همانا اراده ضد اراده است. اراده انسان بر علیه اراده خدا. دیالکتیک محصول این ضدیت است و لذا خدا و حق و ارزشی که در جریان اندیشه و احساس دیالکتیک به دست می آید نمی تواند با واقعیت تطبیق نماید و لذا فریبنده است، حتی اگر فلسفه افلاطون یا ملا صدرا باشد و به هر حال توحیدی نیست و صالحانه هم نیست و فقط به جدال دامن می زند و هلاکت به بار می آورد. آیا انسان به غیر از امر روح که بر وی تحمیل می شود هیچ اراده مستقل دیگری هم دارد؟ به غیر از آن اراده ای که از اعماق ذاتش و علی رغم میل و آگاهیش از وی می جوشد و از وی سر می رود؟ به غیر از امیال و غرایزی که آن نیز به وی تحمیل می شود و وی را دربند می کند و به جبر تحریک می نماید؟ به غیر از وسوسه های بیرونی عرف و عادات و صنایع و قانون، آیا انسان اراده مستقلی از خود داراست؟ اراده ای که به هر شدت و حدتی مظهر اختیار باشد؟ آری، انسان اراده به معرفت است، معرفت بر اراده، و این تنها اراده خاص انسان است و انسان جز این اراده دیگری نیز ندارد و به میزانی که انسان این اراده را در خود می‌یابد موفق به درک آن اراده می‌شود و به میزان این ادراک است که آن اراده را بر حق می‌یابد و تسلیمش می‌گردد و بلکه با آن یار می‌شود. یاری مراوده می‌کند و اراده انسان را به دوستی می‌طلبد و فقط در دوستی است که دیگر تضاد و دیالکتیکی وجود ندارد و واقعیت این حقیقت است بی هیچ تفسیری. و مقصود این یاری نهایتاً یگانگی است، یعنی انسان یاریگر به تدریج صاحب آن اراده می شود. یعنی انسان می تواند واقعیت مفروض عالم وجود را بر اساس حقیقتی که در معرفت به آن رسیده است خلقتی حقیقی بخشد و از موجودیت مجازیش برهاند. چون این انسانی همان کسی است که قرآن وی را امام مبین نامیده است و کل جهان هستی مفروض بر مدار وجود او به تحسن می نشیند تا هستی حقیقی یابد. جاودانگی، زیرا عالم وجود به مثابه اراده به جاودانگی است. این است اراده انسانی. و انسانی که بدین گونه صاحب اراده می شود دارای یک اراده صرفاً فردی نمی شود، بلکه این یک اراده کلی و جهانی و انسان شمول است و وجود چنین انسانی مبدأ و مقصود کل اراده بشریت است و از این روست که چنین انسانی مبدأ و مقصود معرفت و عشق و ایمان است و کل معارف و مقاصد دین به واسطه وجود چنین انسانی است که تحقق می‌یابد. این واقعیت در نزد عامه مردم تحت عنوان جادوگری و یا معجزه و کرامت درک می‌شود و حتی بدن چنین انسانی روح‌آفرین و قدرت بخش است و اصلاً مسئله تقدس چنین انسان‌هایی به همان معنا می‌باشد که در فرهنگ عامه مبدل به انواع خرافات می‌گردد. در واقع بدن او همان روح است و مظهر ظهور اراده می‌باشد. اراده ای که در تن شکسته نمی‌شود بلکه از تن بر می‌تابد. چون این نشانه هایی علاوه بر پیامبران از وجود همه حکیمان و عارفان حقه به جلوه خاصی آشکار بوده است، مثل سقراط، حلاج، شمس تبریزی، جردان و برونو و غیره. و دقیقاً به قصد نابود کردن همین قدرت بوده است که این انسانها را هموار کشته اند و این نبردی بین اراده به قدرت و اراده به معرفت بوده است. نبرد بین انسان صاحب اراده و مردم بی اراده. نبرد بین اراده و بی ارادگی. نبرد بین انسان بودن و انسان نبودن. بودن و نبودن. آنچه که در فرهنگ عامه بشری اراده نامیده می شود، مجموعه ای از وسوسه ها و امیال و آرمان های مادی و غریزی و عاطفی و معنوی است و انسان به میزانی که پیگیرشان می شود و در جهت آنها تلاش می کند، به آنها نمی رسد و به هر آنچه که می رسد چیزی است که هرگز قبلاً در مخیله او نبوده است. لذا این اراده عمومی هرگز تحقق نمی‌یابد، بلکه اساساً بر انسان تحمیل می‌شود و نهایتاً هم ناکام می‌گردد، یا ظاهراً و یا باطناً. این اراده محکوم به بی ارادگی است و به لحاظ اعتقادی هم غایتی جز نیهیلیسم جبری و زجرآور ندارد و در به در در جستجوی قدرتی است که خود را تماماً به دو بسپارد و از شرش راحت شود. این قدرت می تواند یک قدرت مادی باشد و یا قدرتی اعتقادی متافیزیکی مثل خدا و سرنوشت و امثال هم. و یا حتی می تواند یک فرد دیگری به نام همسر و یا مرشد و پیشوا و غیره باشد. امکان ظهور رهبران قدرتمند مذهبی یا سیاسی در عرصه نیهیلیسم مدرن که صنعت بستر آن است از همین رو می باشد که هر کدام ده‌ها میلیون بشر را قبض روح می کنند. هیتلر، چرچیل، کندی، استالین، ماو، ملا محمد عمر، گورباچوف و غیره. که هر یک از این رهبران نیهیلیست ترین فرد مکان و زمان خود بودند به لحاظ ماهیت انسانی و نه لزوماً به لحاظ فلسفی و اعتقادی. اینها را بایستی امامان عبس نامید که توانستند اراده به پوچی را رهبری نمایند و به مقصد رسانیده و پوچ سازند. قدرت سیاسی توده‌ای غول پیکری که از رهبری نمودن اراده به عبس حاصل می آید نشان می دهد که چگونه اراده به قدرت و اراده به عبس ماهیتاً یکی هستند و در حقیقت جز اراده به خود براندازی نیست. تبدیل انسان به ماده محض. این وضعیت در پایان قرن بیستم در پیچیده ترین و موذیانه ترین و رسواترین صورتش تحت عنوان هنر و عرفان عمل می کند، یعنی ماده محض متوسل به اسطوره ها می شود، همان اسطوره هایی که تا یکی دو دهه قبل به تمسخر گرفته می شد و خرافه محض تلقی می گردید. ولی این ماده ساقط شده دست به سوی چیزی دراز کرده است که وجود ندارد و هرگز هم نداشته است. ولی زاقایت این توسل جنون آشکار است که در شکل جنایت اثبات می شود. جنایتی که محل تسبیه حساب انسان با اراده اش می باشد. و این اراده است که با انسان تسویه حساب می کند و انسان را در بی ارادگی محض به خودش وامی نهد. و از اینجا به بعد است که متافیزیک در تمامیتش که همان اراده ناب است رو در روی انسان به معرفی خود می پردازد و نیز به معرفی انسان. این همان واقع است. قیامت. پس اراده به معرفت نهایتاً کار خودش را می کند و انسان خود را برتر از آنچه که آن را اراده می نامید و در پرستش آن خود را به غایت تباهی کشیده می یابد. این تباهی به دلیل پرستش بسیار دمدمی و ریاکارانه بود. انسان اگر حتی یکی از حیوانی ترین امیال خود را تا به آخرش برود به حقیقت می رسد و نجات می یابد، ولی نمی تواند، زیرا انسان فقط می تواند یک ارزش خاص انسانی را تا به آخر پیگیری نماید و نسبت به سایر امیال و ارزش ها همواره دمدمی و بازیگرانه برخورد می کند. زیرا اینها نمی توانند انسان را برای مدتی طولانی به دنبال خود بکشانند. هر میلی که در انسان رخت بربست بدان معناست که دیگر قدرت و ارزش آن تهی گردیده است. کسی که تمام قدرت انسانی خود را صرف عیش شکمی و زیر شکمی و امثال هم می کند، به سرعت با این غرایز به بنبست می رسد و این غرایز را در خود مستهلک و گاه نابود می سازد. امراض جسمانی و عصبی و روانی و جنسی جملگی نشانه های این استهلاک و تباهی غرایز حیوانی می باشند. و انسان تا زمانی که بر روی خاک زندگی می کند به این غرایز نیازمند است و این نیاز در وجود انسان دیگر نیازی حیوانی نیست بلکه انسانی شده است و این رشد و تعالی و معراج حیوان در انسان است. در وجود انسانی که اساساً بر محور اراده به قدرت قرار دارد همه غرایز حیوانی مختل و بیمارند. اراده به قدرت همان اراده به حماقت است و جبرن به سوی اراده به تزویر و ریا می رود و در رسوایی و انهدام محو می گردد. انسانی که اینک به حماقت انسانها ترحم روا دارد همان شیطان است، زیرا از حماقت آنها سود می برد. ترحم به احمق و ریاکار ظلم به انسانیت اوست. و هر کسی به میزان ریاکاریش احمق است و هر کسی به میزان جدال با آگاهی خیش است که ریاکار می شود. پس حماقت محصول نبرد بر علیه آگاهی می باشد. آگاهی خیشتن. آنهایی که حماقت را ذاتی می دانند ریاکارترین بشرند. اینها بانی مکتب اصالت حماقت هستند. کسی که میگوید من فرق خوب و بد را نمیدانم حق باز است و کسی که میگوید من توان خوب بودن را ندارم حق بازتر است. چون این کسی باید بگوید که من از خوبی خوشم نمی آید و هوادار شرارت هستم. فقط در این صورت است که می تواند شری واقعی باشد و به سرعت به غایت شرش می رسد و امکان رجعت هم دارد. همه انسان‌هایی که در طول تاریخ توانستند صاحب اراده شوند و اراده خود را در شریان تاریخ جاری نمایند کسانی بودند که نخست دیده و ایمان آورده اند که از خود مطلقاً اراده‌ای ندارند. همه پیامبران و حکیمان و علمای مکاشفه‌گر این گونه بودند، یعنی کسانی که بی ارادگی خود را مظهر رحمت و نیکی و حق یافته اند و ارادگی خود را مظهر بدبختی و شر و جهالت دیده اند و سپس صاحب اراده شده اند. اراده ای فراسوی نیک و بد. اراده به زنده ماندن تنها نیروی ضد زندگی است و قدرت حیات انسانی را مستهلک می نماید، همانطور که اراده به اراده کردن تنها نیروی ضد اراده خاص انسانی می باشد. یعنی ضد معرفت و ضد معرفت بر اراده که همان شاهراه رسیدن به کانون اراده حقیقی می باشد. کسی که اهل خودشناسی است فقط هنگامی به شاهراه آن وارد شده است که بر وادی اراده شناسی وارد شده باشد. هیچ کس هرگز موفق به کشف فل بدائه حقیقتی کاملا جدید نشده است. هر حقیقتی برای چندمین بار است که کشف می شود، ولی هر بار که کشف می شود گویی برای اولین بار است که کشف شده است. و نیز در این حال گویی که اصلاً کشف جدیدی هم نیست و حتی خود کاشف هم با حیرت می‌بیند که گویی این حقیقت را همواره می‌دانسته است و فقط تعجبش از این است که چرا این همه به طور انجامیده است که توانسته بیانش کند. حقیقت همواره در مقابل چشم هر انسانی عیان است و فقط بسیار اندکند که می‌توانند بیانش کنند. و چون بیان شد به یاد آورده می شود، مثل چیزی که در دست انسان است ولی وی مدت هاست که دنبالش می گردد ولی به ناگاه یادش می آید که در دست خود اوست. و هر انسان مکاشفه‌گری به خوبی می‌داند که همین به یاد آوردن و بیان نمودن هم واقعی از ورای اراده معرفتی او بوده است که به ناگاه بر وی فرود آمده است، مثل یک هدیه به او داده شده است، مثل وحی. فقط اراده به معرفت است که می‌تواند به ذات اراده راه یابد و همواره به این راه یابی امیدوار باشد. امید در معنای حقیقی و صادقانه و پایدارش فقط محصول اراده به معرفت است. ایمان نیز که جنبه دیگری از امید است. اراده به معرفت ایمان دارد هر امری را هرگاه که ضروری باشد خواهد دانست. در اینجا ضرورت عین آزادی است. آن آزادی که در خدمت معرفت است و نه بالعکس. در اینجا ضرورت در وجود اهل معرفت در صورت شریعت بروز می کند. شریعتی که همچون غریزه می جوشد. اراده به معرفت است که شریعت را به معنای آبشخور وجود کشف می کند. این همان آبی است که انسانیت بدان زنده می شود و بر بستر این جریان آب است که اراده به معرفت نهایتاً به ذات اراده می رسد و بر اراده احاطه می یابد و این کمال معرفت است. اراده به شریعت فقط محصول اراده به معرفت است و نه محصول اراده به جاودانگی و بهشت. اراده به جاودانگی همان چیزی بود که آدم را از بهشت راند. اراده به جاودانگی همان چیزی است که گوهره جاودانگی را در انسان دفن می کند و به نسیان می سپارد. پس اراده ضد اراده است و انسان در ضدیت با اراده خیشتن است که به اراده می رسد و صاحب اراده می شود و خدا هم ضد خداست. این است که همه خدا خداگویان عملاً ضد امر او هستند و قاتل کسانی هستند که تسلیم امر خدایند. آنهایی که خدا خدا می کنند به سوی شیطان می روند. آنهایی که همواره در صدد اثبات وجود خدایند عملاً به اثبات و پرستش شیطان می رسند. فقط کسی به حق خود میرسد که کل قدرت زندگانی خود در ظاهر و باطن را در این راه بسیج نماید. با 99% هم کاری نمیتوان کرد. زیرا 99% هنوز هم ماده نهایی انسان است و بلکه در شدیدترین مادیت بیروح به سر میبرد. فقط 100% است که انسان است و روح است و اراده به معرفت است. اراده به حقیقت تا زمانی که حسابی در کار است انسانی در میان نیست و نه اراده انسانی و نه میلی به حقیقت انسان. انسان امری مطلق است و یگانه. این است انسان. حتی صنعت نیز هنگامی خادم انسان می گردد که اراده معطوف به صنعت در انسان پاک شده باشد و بلکه اراده به ضد صنعت پدید آمده باشد. شیطان نیز همچون صنعت است و فقط دشمنان خود را صادقان خدمت می کند و تسلیم اراده آنهاست. اراده به صدق محصولی جز ریا ندارد و اراده به خیر هم به شرارت می انجامد و اراده به عدالت هم منجر به اشد ستم می شود و اراده به آزادی به پیچیده ترین اسارت ها می رسد. دموکراسی و اراده به معرفت اگر طبعا کل انرژی حیاتی انسان را به خدمت نگیرد امری کاذب است و باید از شرش رهید. فقط کسی که صرفاً به خاطر معرفت زندگی می کند می تواند صادق و سالم باشد و در سمت کانون اراده مطلق حرکت کند. کسی که مرید معرفت است مراد می گردد، یعنی صاحب اراده. این است انسان. اراده ای که در آن اراده کردن باشد، یعنی زور و حرص و جان کندن و خشم و زجری وجود داشته باشد، در سمت بی ارادگی می رود، آن هم از نوع مستهلک شدگی و فلاکت و تباهی و جبر و پوچی عذاب آور. این اراده ای دروغین و الغای شیطان است و به دوزخ می رساند و هر توجیه و تفسیری که بخواهد زجر انسان را تقدیس و مقبول نماید منطق شیطان است و ضد انسانیت است. شیطان را بایستی در شناخت همه جانبه و تا به آخر اراده به اراده کردن درک نمود و از آن پرهیز کرد. شیطان مبلغ عذاب و دوزخ است، تنها عنوان پیشرفت و مدرنیت، استقلال و آزادی. یکی از محوری ترین خیانت و شر اراده به اراده کردن این است که انسان را در هیچ امری به سامان نمی رساند و ذاتاً دمدمی و بلهوس و قشری و فریبکار و بازی دهنده است و جوهری لعب و لهو بشر است و همان امر به دنیا پرستی محض است. پس همان شیطان است که خالق من در انسان است، خالق فرضی محال. این من است که انسانیت را از یاد انسان می‌برد و او را به قحطی می‌اندازد. قحطی انسان. انسان هنگامی که اراده می‌کند تا چیزی را اثبات یا نفی نماید، مجبور به سانسور واقعیت‌های عریان می‌شود، حتی اعتقادات و تجربیات خودش را. تا آنجا که اصلا وجود خدا را به کلی گم می کند و نیز کل واقعیت را. این همان راهی است که ظلمت و ضلالت نامیده شده است و امروزه آنچه که صنعت و تکنولوژی نامیده شده است و همه مشتقات فرهنگیش رسالتی جز سانسور واقعیت ندارد. ارزش خارق العاده ارتباطات جمعی در چنین وضعی مفهوم تر می گردد. این ارزش همانا ضمانت اجرایی نابودی کامل واقعیت را داراست. تکنولوژی جمال آشکار اراده به اراده کردن است. به همین دلیل ما آن را کالبد ابلیس می نامیم. اراده به اراده کردن همان تلاشی است که در جریانش انسان می خواهد در مقابل اراده ذاتی خیش اراده دیگری خلق کند. و از اینجاست که دیالکتیک هم خلق می شود. تضاد، دوگانگی، دغدغه، استهلاک، عذاب و پوچی و تسلیم جبری. اراده به اراده کردن همان ادعای خدایی کردن در مقابل خداست. منتها این ادعا به سرعت به سمت ریا می رود، زیرا مستمرن ناکام و رسوا می شود. برای همین است که هیچ کس نمی تواند مدت زیادی کافر بماند و مجبور است که منافق شود. برای همین است که همه دشمنی ها دوستانه است و همه دوستی ها هم دشمنانه. این یک نظام و جهان کاملا وارونه است، وارونه ای که اگر وارونه اش کنی باز هم وارونه است. پس از چنین جهانی بایستی به کلی چشم و دل شست و رفت. اراده به اراده کردن در یکی از مراحل نهاییش منجر می شود به اراده به اراده نکردن. درویشیگری های رایج، هیپیگری ها و زهد فروشی ها جملگی شعبات این مرحله می باشند. از اینجاست که شیطان کباده دین و عرفان برتن می کند و می شود یک قطب، یک فراماسون، یک فلان علی شاه، یک مرجع تقلید، ادبیات جادویی و امثال هم. اراده به اراده کردن منشأ حماقت و سرآغاز خودفریبی است. میل ذاتی انسان به قدرت در اصل همان میل به صاحب اراده شدن است، ولی راهی کاملا معکوس را می پیماید و به سمت ضعفی فزاینده تا سرحد نابودی می رود. راه رسیدن به اراده به سوی درون است و انسان عموماً به سوی بیرون می رود و این یک سوء تفاهم نیست، بلکه خودفریبی آگاهانه و عمدی است. و اگر این واقعیت را درک و باور نکنیم، هرگز امکان رجعت به انسانیت را نمی‌یابیم. یافتن هر علتی هرچند مستحکم در جهت توجیه و تقدیس این خودفریبی در حکم جنایتی بر علیه انسانیت است، حتی اگر فلسفه افلاطون و ملا صدرا باشد. آنچه که علیت نامیده می شود رابطه ای زنجیره‌ای و خطی و فیزیکی نیست، معلول از علت می جهد و عروج می کند و دیگر مستقل از آن است، همانطور که فرزند از والدین. معلول هرگز ذاتاً نمی تواند به علت تعهدی داشته باشد الا تعهد از خود جستن و خود را نفی نمودن و علت چیز دیگری شدن، همچون گرما از آتش و آب از چشمه و سایه از درخت و گیاه از خاک، و هستی از نیستی است، مثل فاصله از بی ارادگی تا اراده، و این فاصله را نمی توان با تلاش و برنامه ریزی و ابزار و امکانات تعیین نمود. این فاصله بایستی تا بنیادش فهمیده شود، فهمی که از جنس نور است، نوری که سرعتش هزاران هزار مرتبه از نور خورشید بیشتر است. فقط با چنین نوری می توان این فاصله را تعیین نمود، نور معرفت نفس، نور علی نور. سیتو ماده انسانی فقط با چنین نوری می تواند به انسانیت برسد، به اراده. تا آنجا که همین ماده تن او به خودی خود برایش مطلقاً کافی باشد. صمدیت این است انسان. بارانی می بارد، برخی را خانه خراب می کند و برخی را نجات می دهد. پس خیر و شر منشأ واحدی دارد و ذاتاً یکیست و نه اینکه برابر باشد. برابری داله بر دوگانگی است نه یگانگی. اراده و بی ارادگی نیز همین طور است. کسی که در بی ارادگی خود اراده را یافت و در اراده خود بی ارادگی را دید، امکان فرارفتن از خیر و شر را دارد، امکان یگانه شدن را، و انسان برتر از اراده است، زیرا اراده در خدمت انسان است و مریدی انسان نسبت به اراده است که وی را بی اراده می کند. و انسان رسیده به اراده و صاحب اراده شده به این دلیل می تواند قدرت عفو و بخشایش مطلق نسبت به کل بشریت داشته باشد و هیچ دشمنی برای خود نبیند، زیرا مردم را مطلقاً بی اراده می بیند و به زبان دیگر آنها را مجنون می بیند. همانطور که از قدیم تا به امروز در میان همه فرهنگ ها و مذاهب رسم بر این بوده است که هرگز انسان مجنونی را سرزنش و یا محاکمه نکنند، حتی اگر بدترین جنایت ها را مرتکب شده باشد، و این بدان معناست که آن صاحب اراده است که در وجود مردمان عمل می کند، خدا و یا یک انسان صاحب اراده خدایی. پس انسان اهل معرفت در هر کدورت و خشمی که در خود نسبت به دیگران می‌بیند، بایستی رد پای جهل و یا حتی جنونی را در خود بیابد و پاک کند. در قرآن نیز آمده است که خداوند است که مالک و صاحب نفس مردم است و اوست که حافظ و محیط بر آنهاست، و این است که اکثر مردمان مجنون و گاه مرده نامیده می شوند که نمی شنوند، نمی بینند، نمی فهمند و نمی توانند منظور خود را بیان کنند، زیرا اصلا منظوری ندارند. برای آنها همانطور که در قرآن آمده است، خوبی و بدی و عذاب و سلامت گویی یکسان است، زیرا اصلا حسی ندارند که آن را درک کنند. بنابراین رویارویی یک مرد حق با مردم همانا رویارویی اراده است با بی ارادگی. رویارویی فاعل است با مفعول. به نظر می رسد که اساساً معرفت امری کاملاً مایوس کننده است، ولذا نیهیلیسم معرفتی بزرگترین کوره امتحان انسان اهل معرفت است، و در این کوره است که تا بنیاد تضاد در وجود انسان اهل معرفت نسوزد و خاکسترش بر باد نرود، از این برزخ رهایی نخواهد یافت. و آنچه که اکثریت بشر را از معرفت می هراساند و فراری می دهد، همین بوی یأسی فزاینده می باشد که گویی بنیاد هستی انسان را برباد می دهد و فنا می سازد. ترس از معرفت همان ترس از فنا شدن است، و این ترس منشأ خودفریبی و حماقت بشر است، و فقط آن که فنا را پیش خرید کرده است می تواند بر جهان معرفت وارد شود و واقعیت را ببیند. این است انسان. رهرو به وادی فنا همان رهرو به وادی اراده است و فقط در این راه پیمایی است که جاودانگی همچون خونی در شریان انسان به حرکت در می آید و او را در مقابل فنا بیمه می کند. زیرا معرفت یابی همان جریان تبدیل هستی به نیستی است بر حسب ظاهر و در حقیقت به عکس می باشد. زیرا انسان فقط در تن در دادن به مرگ و نیستی است که می تواند جاودانگی خود را بیازماید و باور کند و معرفت محصول این آزمون و باور است. فقط انتخاب جام شوکران بود که سقراط را در وجود شاگردانش باوراند. و مشابه همین وضع درباره همه مردان حق به اشکال گوناگونی وجود داشته است، وگرنه هرگز پیام وجودی آنها باور نمی شد. اراده به باور از محصولات اراده به فنا است و اراده به فنا بیان دیگری از اراده به بی ارادگی می باشد. ولی خود فنا به عنوان شاید تنها حس مشترک همه افراد بشری بایستی اصولاً بلا وقفه اظهار کننده بی ارادگی در بشر باشد، زیرا خود فنا اراده است که مستمراً بر بشر جاری است، ولی بشر مستمراً آن را به طرزی مالی خوریایی کتمان می کند و به نسیان می سپارد. نسیانی عمدی و این صورت دیگری از منشأ خودفریبی می باشد که کارخانه اراده به اراده کردن است. همه اشتغالات بشری، اعم از معیشتی، فرهنگی، تفریحی و اعتیادی، روش‌ها و ابزارهایی برای این نسیان است. ندیدن فنا و بی ارادگی خود، ولی در چنین تلاشی بیش از پیش فنا و بی ارادگی تجربه می شود. انسان خلق شده است تا ببیند که هستی ندارد. دارای اراده شده است تا ببیند که بی اراده است. همه چیز انسان و انسانیت بسته به شهامت چنین دیدنی می باشد و تصدیق آن و تسلیم آن. و این شروع خلقت انسانی بشر است. اراده به چیزی یا زور زدن است در جهت آن چیز و یا معرفت است نسبت به آن چیز، و فقط در حالت دوم است که اراده آن چیز به دست می آید و آن چیز مرید انسان می شود. و باید بدانیم که معرفت نسبت به چیزی فقط در وادی عشق به معرفت محض ممکن می آید و نه عشق به تصاحب آن چیز. و اراده به تصاحب کردن همان جریانی است سراسر عذاب‌آور که بی ارادگی انسان را اثبات می کند. پس اراده کردن نهایتاً به اثبات بی ارادگی می انجامد و هر اراده کردنی ذاتاً اراده به تصاحب است و عجب است که به ندرت کسی پیدا می شود که بخواهد اراده را در خود تصاحب کند. یعنی هیچ کس نمی خواهد که صاحب اراده خود شود، بلکه همه می خواهند که صاحب اراده غیر شوند. آیا کسی که صاحب اراده نیست می تواند اراده انسان و یا حتی یک شیء بی جان را به دست آورد؟ آیا این حماقت محض و جنون نیست؟ آیا براستی نمی توان گفت که انسان تنها موجود دیوانه عالم است؟ و آیا نمی توان گفت که کل تمدن و دانش و تکنولوژی محصول این جنون است؟ 24. گناه. گناه در سه عرصه احساس، ذهنیت و تن درک می شود. تشویش ناخودآگاه در سینه، پریشانی و جدال اندیشه در سر و انواع بیماری در تن، که دقیقاً سه نوع بیماری می باشد: بیماری عاطفی، روانی و جسمانی. حقیقت این امر آن است که هر کسی در دوران هر یک از این انواع کثیر بیماری ها که انواع عذاب هاست، امکان ندارد که به خطاها و گناهان گذشته خود نیندیشد و این اندیشه جبران وارد می شود و ربطی به اعتقادات و تعالیم مذهبی ندارد. هر کسی با اندک تأملی در وجود خیش اعتراف خواهد کرد که احساس و فهم گناه به کلی مستقل از تعلیم و تربیت اخلاقی و دینی می باشد، یعنی تشخیص خوب و بد یک امر ذاتی می باشد. و نه تنها احساس گناه امری ذاتی است، بلکه میل به گناه نیز چنین است و مستقل از تعلیم و تربیت نادرست محیط می باشد. تعلیم و تربیت فقط می تواند این میل و احساس را سرکوب و یا تشویق نماید، تأیید و یا تکذیب کند، توسعه دهد و یا اینکه محدود نماید، ولی هرگز نمی تواند ماهیتش را دگرگون سازد، یعنی هرگز نمی تواند میل به گناه را تبدیل به احساس لذت کند و یا اینکه احساس لذت بخش عمل درست را تبدیل به احساس زجر نماید. نه تنها تعلیم و تربیت چنین کاری را نمی تواند کرد، بلکه خود فرد نیز نمی تواند این جوهری ذاتی را در خود تبدیل نماید به واسطه هیچ فلسفه یا حتی ریاضتی. تعلیم و تربیت و نیز اراده فردی حد اکثر می تواند صورت اعمال نیک و بد را تغییر دهد و نیز تفسیر ذهنی و کلامی برای دگرگون جلوه دادن این اعمال دست و پا کند که همواره نیز ناکام می شود. و اما آنچه که احکام اخلاقی و شرعی نامیده می شود محصول خانایی این جوهری ذاتی می باشد و در حکم نخستین دستاورد بشری در خودشناسی می باشد، یعنی نخستین موج خودشناسی بشر هم در جهان فردی و هم اجتماعی و هم تاریخی به صورت شریعت آشکار می شود. بنابراین کسی که با شریعت مخالف است، یعنی با خودشناسی در جنگ است و به بیان واضح تر این که با احساسات و شعور و حواس و اعصاب و روان خود در جنگ است، یعنی منکر خیش است، یعنی چشم دیدن خود را ندارد و کفر یعنی همین. و روانشناسی غربی در تلاش خود برای انکار و نابودی واقعیتی که عذاب وجدان نامیده می شود نهایتاً موجب بطالت و نابودی خودش شده است. همچنین است تلاش جامعه شناسی و زیست شناسی در چنین راستایی. تقریبا همه دانش غربی در دوران جدید بر این راستا قرار گرفته است تا انسان را نسبت به خودش از هر مسئولیتی مبرا سازد، یعنی تعهد ذاتی انسان نسبت به خیشتن را یا دروغین معرفی کند و یا از بین ببرد، یعنی خواسته است که ثابت کند که انسان موجودی مطلقاً بی اراده در سرنوشت خیش است و چون موفق نشده است تلاش می کند که اراده انسانی را به هزاران روش بمباران کند و علوم تکنولوژی را جایگزین اراده انسانی نماید. کل این تلاش علارغم میل و شناخت طرفدارانش برحق بوده است، زیرا بشر در حال باور کردن بی ارادگی خیش است و این باور به نفی و انهدام کل ساختار دانش و تکنولوژی می انجامد. تا زمانی که بشر برای خود اراده ای فرض می کند و خود را صاحب اراده احساس می نماید و برای خود منی خیالی می آفریند و از این من حمایت می کند، میل به گناه و احساس گناه و عذاب را با خود داراست. و از این ترین این عذاب از طریق چیزی به سوی بشر می آید که دانش و فن نامیده می شود، زیرا فقط بدین واسطه است که بشر جاهل می پندارد که می تواند اراده خود را اثبات نماید و تعین بخشد، زیرا تکنولوژی مظهر نهایی اراده به قدرت است، اراده به اراده کردن. و برای همین است که جهان صنعتی جهان ظهور اشد مفاسد و عذاب هاست. ذات گناهکاری انسان از اینجاست که گناه کردن را گناه بداند. همین امر است که امکان توبه را کاهش می دهد تا جایی که غیر ممکن می سازد. چون این انسانی به زودی چنان در گناه غرق می شود که گناه کردن را ثواب می بیند و توبه کردن را گناه. زیرا میل به گناه در انسان ذاتاً به قدری مستمر و قدرتمند است که انسان با نخستین تلاش بر علیه این ذات پس می افتد و تسلیم می گردد، همچون کسی که می خواهد بر خلاف جریان رودخانه‌ای عظیم و خروشان شنا کند. چون این کسی در حالی که مستمراً مشغول گناه است مستهلک و دیوانه می شود. زیرا گناه طبیعت اولیه انسان است که انسان به واسطه آن سر از چاه طبیعت بر می آورد و از حیوانیت محض فاصله می گیرد، یعنی از بیگناهی محض. و بلکه آنچه که خیر و ثواب نامیده می شود که تماماً از جنس ایثار است، طبیعت ثانوی انسان می باشد که در مقابل آن طبیعت اولیه به تدریج رخ می نماید. خیر وضعی ذاتی در انسان نیست بلکه اکتسابی است، و بلکه شر است که ذات انسانی انسان می باشد. به راستی که انسان کافر و جاهل است. قرآن: احساس و درک گناه همانا سرآغاز به خودآیی انسانیت در بشر است. انسان همان گناه است و گناهی جز گناه انسان بودن وجود ندارد. خودشناسی و انسانشناسی در همه مراحلش چیزی جز گناه شناسی نیست و فقط این گونه است که معرفتی ذاتی حاصل می آید. خوبی شناسی مربوط می شود به خدا شناسی که امری ثانوی می باشد. به میزانی که کسی خودش را می شناسد می داند که نیکوکاری هایش بسیار پلیدتر از بدکاری هایش می باشد و نیز می داند که خودش منشأ و علت گناه نیست، و از اینجاست که بشر به دو دسته تقسیم می شود، به دو نوع سرنوشت و دو نوع خلقت. یکی گناهی را که از خودش سر می‌زند می‌بیند که علتش خودش نیست ولی به گردن می‌گیرد، و دیگری زیر بارش نمی‌رود و خود را نسبت به آن سلب مسئولیت می‌کند، ولی در عوض به گردن چیزها و یا کسان دیگری می‌اندازد و یا حتی به گردن خود خدا. اولی انسان بودن را برگزیده است که مقام جانشینی خداست، و دومی هم شیطان بودن را انتخاب کرده است و همچون شیطان می گوید: پروردگارا تو مرا اقوا نمودی. قرآن: پر واضح است که سخن شیطان و پیروانش کاملا منطقی و واقع بینانه است و برخورد آن بشر نوع اول کاملا مالی خولیایی به نظر می رسد، ولی این همان مالی خولیایی است که انسانیت نامیده می شود، و به همین دلیل دسته دوم یعنی پیروان شیطان دسته اول را همواره دیوانه می خوانند، همانطور که این گروه نیز آن گروه را دیوانه می دانند. ولی خدا آنگونه که در کتاب مقدس آمده است حق را به کسانی می دهد که اراده خدا را که تماماً به صورت گناه بر بشر جاری می شود به گردن خود می گیرند، و اینان اراده پذیرند یعنی خدا را می پذیرند. بنابراین پر واضح است که انسان باید عاشق باشد تا خود را گناهکار بیابد، و از این روست که فلسفه ها و تعلیم و تربیت مذهبی در این باره هیچ کاری نمی توانند کرد الا این که فقط بشر را ریاکار می کنند، و ریا از بدترین عذاب هاست، و این عذاب در واقع توفیق اجباری برای پذیرش گناه است، یعنی پذیرش خدا. زیرا ریاکار کسی است که در نزد خودش برای خودش گناهی قائل نیست، ولی وانمود می کند که قائل است. یعنی انسان ریاکار به معنای واقعی کلمه یک انسان نمایشی است، یعنی موجودی است که از انسان بودن خود بیزار است ولی تظاهر می کند که بیزار نیست. یعنی انسان بودن را انتخاب نکرده است و انسان نیست، ولی تظاهر می کند که انسان است. این تظاهر نیز علی رغم میل آنان بر حق است، زیرا آنها مجبور به تظاهر هستند و انسانیت ذاتی آنهاست که آنها را به این جبر وامی دارد، و همه جبرهای بیرونی دیگر محصول این جبر ذاتی می باشند. انسان مجبور است که انسان باشد و جز این راهی ندارد. یعنی مجبور است که جانشین خدا باشد و از این مقام گریزی ندارد. پس باید گفت که خدا در دو موج از وجود انسان اراده اش را آشکار می سازد. موج اول تماماً گناه است و شرارت و موج دوم ثواب است و نیکی. موج اولش جبر است و موج دومش اختیار. آن که اولی را پذیرا شد صاحب اختیار می شود، یعنی صاحب اراده. نیمه شب بود که شاخه ای از گل محبوب شب را چیدم و برای بوییدن به داخل اتاق آوردم. اتاقی که پرده‌هایش کاملا بسته و تاریکی و روشنایی بیرون را به داخل راه نمی داد. در تمام مدت شب اتاق غرق در عطر این گل بود، ولی صبح که شد به ناگاه این بو از بین رفت، بی آنکه هیچ تغییری در ظاهر گل پدید آمده باشد و بدون اینکه روشنایی بیرون به داخل اتاق تابیده باشد. پرده همچنان کشیده و لامپ روشن بود، ولی از عطر گل هیچ اثری نبود. یعنی این که گل محبوب شب بر طبق طبیعت ذاتی خیش عمل کرده بود و لامپ او را فریب نداده بود و او توانسته بود صبح را در ذات خود درک کند و عطرافشانیش را قطع کند. این نشانی آشکار از بیگناهی و علم و هوشیاری کامل طبیعت است. ولی هم اخبار دینی و هم معرفت نفس و تجربه بیرونی بشر نشان می دهد که با همه این حال این انسان است که برترین مخلوق عالم است و کل عالم در خدمت اوست و خدا این موجود تبهکار، این چنین غافل و جاهل را که جز فریب دادن و فریب خوردن هنر دیگری ندارد در عالم هستی جانشین خود کرده است و کل جهان را فقط برای همین موجود ابله درمانده آفریده است. پس معلوم است که انسانیت چیزی برتر از علم و تقوا و هنر و قدرت است. و اما این عنصر چیست؟ گویی که در نزد خدا برترین ارزش ها همان چیزی است که در نزد بشر پستترین ارزش هاست. گویی که خداوند عاشق حماقت و فریب و ستم و ضعف و فساد است که مظهر همه اینها بشر است. گویی که خداوند عاشق گناه است و به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق بشر را تبهکار نموده است و آن یک نیکوکار هم که در هر دوره ای آشکار می شود بایستی به دست تبهکاران کشته شود. و در حال کشته شدن بیش از هر زمانی عاشق بر اراده خدا باشد. و البته که باید کشته شود، زیرا ادعایی مطلق کرده است. زیرا وی ادعا کرده است که می تواند خدا را تحمل کند، یعنی اراده مطلقی را که هر کاری که بخواهد با وی بکند بدون اینکه لحظه ای شاکی شود. آیا براستی چه کسی میتواند انسان باشد؟ ببخشید خدا باشد. و این گونه است که انسان بخشیده میشود. به چه کسی؟ چه چیزی است که بخشیده میشود و چگونه بخشیده میشود؟ این گونه: پروردگارا، انسانیت را از من بگیر، زیرا من نمیتوانم انسان باشم، تو خودت انسان باش. انسانی که خودت می‌خواهی فقط خودت می‌توانی باشی، از من درگذر. این است انسان و این است کمال انسانیت و حتی اندکی هم بیشتر نه. و این آغاز انسان شدن است و این تفسیر گناه است که می‌توانید آن را عشق بدانید، ولی بهتر است که نامی قرار ندهید. هر کس به میزانی که میداند و میپذیرد که نمیتواند انسان باشد، انسان است. و این میزان خودشناسی و خداشناسی است. و آنگاه میبینی انسانی را که بخشوده شده است در حالی که بر روی زمین راه میرود. جهانی که مست ستایش پروردگار است، زیر پای انسان قرار دارد و به دستش تباه میگردد. انسانی که مست کفر و تباهی خیش است.